بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت دوستان معظم. به حمد الله بحث اجماع بر حجیت خبر واحد جلسه گذشته تمام شد. یک مبحث طولانی بود و الحمدلله نکات خوبی هم داشت. ما تا الان آیات رو خوندیم، از توی آیات تقریبا شیخ چیزی رو به دست نیاورد و همه آیات رو بعد از بررسی رسیدن به اینکه دلالت نداره. توی روایات نه، توی روایات گفتن که به امس و نب فتوائف و من الاخبار، اینها رو پذیرفتن و خدمتون که عرض کنم اینطوری به دست آوردن که نه، اینها دلالت می کند بر اینکه خبر واحد حجت باشه و ملاک رو هم توی اونجا هم وسوخ گرفتن. بله، و اینطور گفتن که حتی عدالت هم که به کار رفته به وساقت برمیگرد. بعد رسیدیم به اجماع. رسیدیم به اجماع. توی اجماع فرمودن که ما 6 تا تقریر برای اجماع داریم. اصلا اینکه میگیم مسئله عمل به خبر واحد اجماعی است یعنی چی؟ این رو 6 تا تقریر براش داریم که تقریر اول رو فرمودن که اجماع علی حجیت خبر واحد فی مقابل سید و اتباع سید. حالا این اجماع رو چطوری به دست بیاریم؟ طریق تحصیلهی احد و چین علی سبیل من الخلاف. یکیش تتبع اقوال العلماء من زماننا الی زمان شیخه. یعنی ما اقوال علماء رو که بررسی کنیم از الان تا اون ابتدا زمان شیخ طوسی و شیخ مفید، یا شیخ مفید و شیخ صدوق داری اگر بگیم، میبینیم که به نظرم شیخ مفید و شیخ طوسیه. تا اون زمان اگر بخوایم بریم میبینیم که همه معتقدن و خدمتون که عرض کنم فقط سید و اتباع سیدن که خارج از اینن. حالا اینجا هم یه انقلتی هم بود که خود شیخ هم گفته که ولا یعتنا به خلاف سید و اتباعی. این که حالا سید و اتباع سید هم مخالفن به این اجماع ضرری نمیزنه که حالا بحث کردیم. خب دومی از وجوه این تقریر اول بحث تتبع اجماعات منقوله بود. این که ما اجماع منقول داریم، بعضی از بزرگان نقل کردن که عمل به خبر واحد عند علماء شیعه اجماعیه، اجماع منقول داریم. خب عمده بحث ما در واقع توی اجماع منقول اینجا بود که توی این اجماع منقول در واقع محور بحث هم عبارت شیخ طوسی بود، یعنی ادعایی که جناب شیخ طوسی کرده بودن. شیخ اومدن اینجا چیکار کردن؟ ابتدا در چند صفحه مفصل عبارتهای خدمتون که عرض کنم شیخ طوسی رو از کتاب قده نقل کردن مفصل، که دیگه همه ادله شیخ طوسی و اینها رو هم گفتن. بعد خدمتتون که عرض کنم این توی یک میشد بگیم یه فصل از این بحث بود. بعد اومدن عباراتی رو که از صاحب معالم داشتیم، از محقق داشتیم، از چند نفر از اخباریین بود که اومده بودن کلام شیخ رو به کلام سید برگردونده بودن و گفته بودن که اتفاقا کلام شیخ و سید یکیه ولی کلام شیخ مثل کلام سیده. و اون اینه که ما به خبر واحد به ماه بر خبر واحد عمل نمی کنیم، بلکه اون روایتی که قرینه دارن بهشون عمل می کنیم. خب شیخ توی یک فصلی این حرف رو هم رد کرد که نه، حرف سید با حرف شیخ متفاوته و حرف شیخ اینه که خدمتون که عرض کنم قرینه نیاز نداریم، و بلکه اصلا شیخ گفتن که اصلا نمیشه قرینه داشته باشیم بر این همه روایت و این همه مسئله فقهی. خب این رو هم بحث کردن که دیگه در ضمن بحث مطالب متعددی هم بود. در آخر هم هر توی این بحث حرف علامه رو پذیرفتن، گفتن ول انصاف ان ما فهمه العلامه من اطلاق قول شیخ به حجیت خبر العدل الامامی از هر ما فهمه المحقق من التقیید. دیگه حالا اینجا توضیحاتش رو گفتیم، مطالب مهمی در بحث بود. توی یه فصل دیگه ایشون سعی کردن که بین کلام شیخ و سید هم جمع کنن، چون بالاخره درسته که حرف شیخ رو میپذیریم و ایشون نقل اجماع کرده و اینکه سید و اتباعش مخالف هم باشن ضرری به بس نمیزنه، همه اینها درست، اما خب بالاخره سید مرتضی است دیگه، اون هم ادعای اجماع داره. خب باید بتونیم اگر بشه بین این دوتا ادعای اجماع جمع بکنیم دیگه بس راحت تره، دغدغش کمتر میشه. ایشون اومدن چند تا وجه رو هم برای جمع بین حرف سید و شیخ گفتن، و اون چیزی که خودشون پذیرفتن چی بود؟ این که سید هم که گفته ما قرینه علمیه میخوایم و و نیاز به خدمتتون که عرض کنم علم داریم، رو کلمه علمشون کار کرد، منظورشون از علم همون اطمینان خودمونه. اگر اینطوری نگاه کنیم بگیم که ایشون گفته علم اطمینانه، اون بر بریم حرف شیخ هم ببینیم، شیخ هم خود نگفته که هر خبر واحدی هر جا پیدا کردی، اون بسید شرایطی گفته، این شرایط اطمینان سازن باز. این دوتا حرف به یه جا برمیگرده و شیخ اعظم شواهدی رو هم از خود عبارات سید مرتضی بیان کردن که ایشون مثلا میفرمود که فإن المحکی عن فی تعریف العلم انه مقتضا سکون النفس و هو الذی ادعا بعض الاخباریین که ان مرادنا بالعلم به صدور الاخبار هو هذا المعنا لا الیقین الذی لا یقبل الاحتمال رأسا. این رو هم گفت. حالا اینجا تو پرانتز هم مطلبی عرض کردیم که کلمه علم رو شاید بتونیم این کار کنیم، اما توی بعضی از عبارات سید مرتضی کلمه قطع هم به کار رفته بود. یعنی قطع رو دیگه بخوایم به اطمینان برگردونیم سخته. حالا این هم بود. خیلی خوب. بعد که رفتیم جلوتر این بحث ها در مورد اجماعی که شیخ طوسی نقل کرده بودن تمام شد. جناب شیخ می‌فرمودند که علاوه بر شیخ طوسی سه نفر دیگه از بزرگان هم این اجماع رو نقل کردن، یکی علامه در نهایه، یکی محدث مجلسی اول پدر علامه مجلسی، و دیگری سید ابن طاووس. خب اینها هم ادعای اجماع کردن. خب این هم یک فصل بود. فصل بعدی ایشون اومد حجیت این اجماع رو درست کنه. سوال چی بود؟ سوال این بود که ولو اینکه ما چهار نفر رو داریم، شیخ و سید ابن طاووس و علامه حلی و مجلسی اول، اینها نقل اجماع کردن، اما اینا همش رو هم باز خبر واحدن و برای ما قطع نمی سازه و ما رو نمیتونه از ذیل اصل اولیه در زنون که عدم حجیت خارج کنه. ایشون گفت که ولو اینطوریه، اما ما یه سری قرائنی داریم که این قرائن برای ما، وقتی اون قرائن رو کنار این ادعای اجماع بذاریم، یه قطعی حاصل میشه در واقع برای ما که میتونیم بپذیریم این مطلب رو و قبول کنیم این اجماع رو، یعنی قطع حاصل میشه برامون که چنین اجماعی وجود داره. خب اجماع هم که اگر قطع حاصل کنیم به اون مفاد اجماع و به اون معقد اجماع، حجت و مشکلی نداریم. و دیگه شیخ اومدن در یک فصلی قرائنی رو بیان کردن، چند دسته قرینه رو ذکر کردن که بعضی از قرائن مثل خدمتون که عرض کنم صفحه 339 قرینه رو که از عبارت علامه مجلسی آوردن که من ان عمل العمل اصحاب ائمه علیهم السلام بالخبر الغیر العلمی متواتر بالمعنا. بعد خود ایشون گفتن که ان شهادت مثل هذا المحدث الخبير الغواصي بهار انوار اخبار الائمه الاطهار بعمل اصحاب الائمه بالخبر غیر العلمی و دعواه و چیزی رو ادعا کرده حصول القطع له بذلک من جهت لا یقصر عن دعوى الشيخ والعلامه الاجماع على العمل باخبار الله. مثلا این خودش هم در اداد همونه میتونه بره کنار اون چهار نفر قرار بگیره. خیلی خوب، و خدمتتون که عرض کنم دیگه چند تا قرینه دیگه هم آوردن و آخرش اینطوری جمع‌بندی کردن که ول انصاف انه لم یحصل فی مسئله یدعا فی الاجماع من الاجماع معقوله و اینها. و حالا قبل‌ترش هم اینطور فرمودن که این حاصل میشه که من ان العمل بالخبر غیر العلمی کان مفروغا عنه عند الروات. اینا رو همش که چند قرینه گفتن اضافه کنیم، تعلم و علما یقینیا به چی؟ صدق مدعا و شیخ این اجماع طائفه. در واقع باز ببینید اینجا ایشون حرف شیخ دوسی رو گذاشتن محور و اطرافش قرائنی آوردن، یه سری قرائن رو انقدر زیاد کردن که ایشون گفتن همه اینا رو کنار هم بذاریم یک قطع حاصل می شود برای ما. حالا همین قرائنی که ایشون اینجا آوردن در اطراف این و یه سری نکاتی هم که قبلا گفتن، همه اینها رو به یه زبان دیگه با عنوان دلیل عقلی بیان میکنن. یعنی در واقع درسته که اینجا این قرائن رو ما مؤید برای اجماع منقولی که شیخ طوسی بیان کرده بود آوردیم و با اینها یقین به صحت اون اجماع برامون حاصل شد، اما ولی که حالا اجماع هم نبود، خود این قرائن رو میدیدیم یه قطعی برامون حاصل میشد برای اینکه خبر باید حجت. همین قرائن رو و شبیه همین ها رو ایشون بدون اون اجماعه، یعنی بیان همین قرائن کنار هم گذاشتن اینها، به عنوان یکی از ادله عقلی بیان میکنه که حالا جلو بعدن میخونیم ایشون. بعد ایشون ما همینطور که توی عرض کردیم روایات جمع‌بندیشون این بود که ملاک در حجیت روایات وثوق و اطمینانه، اینجا هم توی اجماع منقول همی فرمان که لکن الانصاف صفحه 341 ان المتيقن من هذا كله چیه؟ متيقن الخبر المفید للاطمئنان لا مطلق الظن، مطلق الظن بمون نمیدهد، بلکه این اجماع چیه؟ در اجماع بر چیه؟ بر حجیت خبر مفید للاطمئنان. بعد اینجا آخر بحث دوباره اومدن یه وجه جمعی رو برای حرف سید و شیخ گفتن که اصلا خبر واحد در نظر سید مرتضی و شیخ دوسی دوتا معناست. این رو هم خوندیم، اینا همش رو هم تغییر اول بود و در واقع این خوب به شیخ چسبیده بود و اینو خوب قبول داشت و خیلی بهش پروبال داد و بحث کرد. بعد از این پنج تا تغییر دیگه خوندیم. تغییر دوم چی بود؟ اینکه یه تغییری کنیم که حتی اصلا سید هم قبول داره خبر غیر علمی رو، و حالا توضیح دادن که این رو هم خدمتتون که عرض کنم فضاشون این بود که اگر هم سید مرتضی میگن که ما خبر علمی میخوایم، اونجاییه که انسداد باب علمی نیست. اگر توی شرایطی ایجاد شدیم که نه اصلا اخبار دارای قرینه وجود نداره، دیگه لابد منهیم از اینکه بریم حتما از چی استفاده کنیم؟ از اخبار غیر علمی استفاده کنیم. این دومی بود. سومیش، خب این رو هم شیخ پذیرف، یعنی در واقع پذیرف معنای این که نقدی نیاورد براش. سوم چی بود؟ استقرار سیره مسلمین بود علا استفاده احکام شرعیه. خب این رو چی؟ این رو هم قبول کردن. بعد اعتراضی رو هم که گفتن، حالا البته یه انقلتی از خدمتتون عرض کنم، سید مرتضی بیان کردن، بعد خودشون یه مطلبی رو گفتن که مشکل این شخصی که اومده این تقریر رو بیان کنه اینه که از چی استفاده کرده؟ از اجماع استفاده کرده. اما اگه به جای اون میومد میگفت سیره مسلمین، مشکلی پیش نمیومد. کنه حالا ایشون این وجه رو هم پذیرفت. چهارم سیره عقلا بود که این رو هم پذیرفت، در موردش هم جلسه قبل نکاتی رو عرض کردیم. پنجم رو ایشون دیگه نپذیرفت. درسته؟ نه، البته ابتدای تقسیم بندی کردن که گفتن یا اینطوره که اصلا استفاده نمی کردن صحابی، یا اگر استفاده می کردن عدم رد اشتال بر رضایت معصوم نیست. بعد آوردن که نه، چون این مسئله هم طوری بوده که اهل بیت حواسشون بوده به اینکه بعدی ها نخوان از سکوتشون رضایت استفاده کنن، حتما میگفتن ولو اینکه مخاطب نمیخواست عمل بکنه، جهت اعلام موضع میگفتن. حالا اینم نگفتن، لذا میتونیم استفاده کنیم که اینا هم قبول کردن. ششمی رو دیگه قبول نکردن، یعنی تا اینجا در واقع همه رو پذیرفتن الا این آخری رو دیگه نپذیرفتن، چون گفتن این اجماعی که شما دارید میگی برگرفته از عمله و عمل خودش دلالتی ندارد، لذا نمیتونیم بپذیریم. پس میتونیم جمع‌بندی اینچنین کنیم که جناب شیخ توی بحث اجماع، ولو اینکه حالا تعبیرهای مختلفی بود و هر کدوم، یعنی نمیتونیم کلا بگیم اجماع رو دلیل دانست یا نه، اجماع ها تعبیرهای مختلفی بود، عمده اینها رو غیر از این اخیر رو پذیرفت و توی اون اولی تصریح کرده ایشون که ما خبر مفید للاطمئنان رو میتونیم بپذیریم. خب با این خدمتتون که عرض کنم دلیل اجماع هم تمام میشود و میریم سراغ آخرین دلیل بر حجیت خبر واحد. تا الان ما از سنت و از اجماع دلیل بر حجیت خبر واحد داریم، حالا میخوایم بریم سراغ دلیل عقل. دیگه اولش رو بخونیم. ایشون میگن که دلیل عقل هم دوباره وجوه مختلفی داریم و حالا برای هر کدوم هم تقریرهای مختلفی داره، یعنی وجوه مختلفی و تقریرهای مختلفی، که عمده بحث هم توی اون وجه اولی که خدمتتون عرض کنم میخوان بیان بکنن، همون فضای اون یک تراکمی از خدمت شما که عرض کنم فضای تولید روایات و اینکه این روایات که به دست ما رسیدن خیلی از جانب علما محافظت میشده بر اونها و خیلی سختگیری داشتن که اخباری که احیانا اگر کوچکترین مشکلی داشته باشه کنار گذاشته بشه و اینها، همه اینها رو ما وقتی کنار هم بذاریم یک قطعی برامون حاصل میشه. حالا عقل حکم میکنه که وقتی این فضا در مورد روایات وجود داره نمیتونیم بگیم که نمیتونیم بهشون اعتماد کنیم، بلکه نه، ما میتونیم به روایاتی که الان هستن در دست ما، عقل حکم میکنه که میشه بهشون اعتماد کرد. خیلی خوب، حالا بخونیمش. اینو خیلی توضیحاتش تفصیلیه، نکته خاصی نداره. توی روایت توی عبارت میخونیم با هم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع دلیل العقل و هو من وجوه، این دلیل عقل وجوه مختلفی داره. بعضها یختص به اثبات حجیت خبر الواحد و بعضها یثبت چه چیزی را حجیت الظن مطلقا او فی الجمله، حجیت زن را فی الجمله فیدخل فیه الخبر. حالا حجیت زن مطلقا را اگه به ما بده، خب خبر واحد هم یکی از حجیت حججه، از خبر هم داخلش می شود. خیلی اما الاول فتقریره من وجوهه، اونی که چی به ما میده؟ یختص به اثبات حجیت خبر الواحد، خودش چند تا تقریر داره، یعنی یه دلیل عقلی که نتیجه اون دلیل عقلی چی بشه؟ نتیجه دلیل عقلی این باشد که خبر واحد حجت بشود. این وجوه تقریرهای مختلفی داره. تقریر اولش چیه؟ ما اعتمد توهو سابقا، قبلا هم خصوصا توی بحث اجماع، هم توی عبارات شیخ طوسی که نقل کردن، هم بعضشون خودشون تفاصیلی که بیان کردن، ما یه مسئله بود که شیخ میگه ما قبلا هم برش اعتماد کردیم و اون رو پذیرفتیم و اون چی بود؟ توجه به اون سیستم و سازوکاری که توسط علمای ما رعایت شد از دوره معصومین تا الان که به دست ما رسیده و دیگه آخرین تلاش ها، یا مثلا الان چیز معتبری که دست ماست کتب اربعه. خب اون تلاشی که برای اینها شده وقتی ما نگاه میکنیم، عقل حکم میکنه به اینکه این روایتی که الان ما داریم اینها معتبرند و میشه بهشون اعتماد کرد. خب حالا توضیح میدن این ما اعتمد دو سابقا رو توضیح میدن. و هو انه لا شک للمتتبع فی احوال الروات المذکوره فی تراجمهم، این کسی بره احوال الروات رو نگاه بکنه، خب لا شک در چی؟ فی کون اکثر الاخبار بل جل الاخبار الا ما شذ و ندر، نه بلکه بیشتر از اکثر، اکثر مثلا میگیم 80%، جل اخبار الا ما شذ و ندر یعنی مثلا همشون، جل به معنای کل دیگه، الا ما شذ و ندر یعنی دیگه خیلی شاذه، یه اونایی که خارج بشه مثلا 90 و چند درصد. خب فی کون اکثر الاخبار بل جل الاخبار صادرتون عن الائمه علیهم السلام لا شک للمتتبع، که این اکثر اخبار صادر از ائمه. این اکثر اخباری که ایشون میگن، اخباری که امروز در دست ماست و عمدتا کتب اربعه، حالا هم در ادامه همین بحثا میخونیم و هم توی خدمتون که عرض کنم بحث تعادل تراجع شیخ که بخوانیم انشاءالله، در مواردی ایشون میفرماد که ما یک دوره تهذیب اصول اربع مئه داشتیم که عمدتا هم محمدون ثلاث، یعنی شیخ طوسی و شیخ صدوق و شیخ کلینی رحمهم الله، این تهذیب را انجام دادن و روایت اصول اربعه رو هم تبذیب کردن هم تهذیب کردن، اونایشون که صحیح نبود رو خارج کردن. ایشون اینطور اعتقادی داره که کتب اربعه، کتب اربعه همشون معتبرن، البته نه معتبر به معنای اینکه الان تک تکشون اعتبار داره ها، نه اینطور نمیخوایم بگیم، فی الجمله معتبرن و باید بهشون رجوع کرد و استفاده کرد. خب لذا این که ایشون فرمود که اون اکثر الاخبار بل جله ها، منظور کتب اربعه است. و هادا، حالا از کجا بفهمیم اینو؟ هادا یظهر بعد التأمل فی کیفیت ورودها الینا، این کیفیت این که این روایت چطور به ما رسیده رو بریم نگاه کنیم، و کیفیت اهتمام ارباب الکتب کیا من المشایخ الثلاثه محمدون الثلاث و من تقدمهم و کسانی که مقدمه بر اینا، قبل از اینها رباطی که داشتیم، بزرگانی که داشتیم، صاحبان اصولی که داشتیم، همه اینها فی تنقیح ما اودعوه فی کتبه، اینها یه احتمامی داشتن در اینکه اون چیزایی رو که میخوان تو کتبشون بیارن منقح کنن و روایاتی که صحیح نیست رو وارد اصلا کتبشون نکنن. حالا یه پله بریم جلوتر و عدم الاکتفاء به اخذ الروایه من کتاب و ایدائها فی تصانیفهم، حتی اینها میخواستن روایات رو که تو کتبشون نقل بکنن صرفا اکتفا نمی کردن به اینکه یک روایتی در یک کتابی موجوده، ولو اینکه صاحب اون کتاب معلوم بوده باشه، ولو اینکه استناد اون کتاب به صاحب اون کتاب هم مشخص بوده باشه، به صرف وجود روایت در اون کتاب اعتماد نمی کردن. بلکه سعیشون چی بوده؟ که حتما روایات رو از صاحب اون کتاب بشنوند و مثلا یا اینکه اون کتاب رو نزد خدمتون که عرض کنم صاحب اون کتاب بخوانند اون کتاب رو، یا اگر یه وقتی امکانشون نبود و دسترسی داشتن میرفتن از حضرت میپرسیدن که آیا روایتی که تو این کتاب وجود داره قابل اعتماده، کما که قبلا هم گفتیم الان هم دوباره شیخ میگن، یونس ابن عبدالرحمن میرفت از آقای امام رضا سوال میکرد این مطالب رو. خیلی خوب، حالا چرا اکتفا نمیکردن به این؟ حذرن من کون ذلک الکتاب مدسوسن فیه من بعض الکذابین، احتمال میدادن حالا ولو اینکه صاحب این کتاب هم معلومه، اما حالا وسطش دو تا روایت هم کذابین اضافه کرده باشن، خب اینقدر اهتمامشون بالا بوده. خب مثال هایی رو میارن ایشون، فقد حکیه عن احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبید قمی، این محمد ابن عیسی همونه که ابن ولید گفت که روایاتی که از یونس گفته قابل اعتماد نیست، این احمد به سر اونه، احمد ابن محمد ابن عیسی، انه جاء الی الحسن ابن علی الوشاء، از مشایخ حدیث کوفه بوده ایشون، این احمد ابن محمد ابن عیسی میاد پیش این آیه وشا و طلب الیه، ازش درخواست میکنه چی رو؟ ان یخرج الیه کتابا لعلا ابن رزین و کتابا لعبان ابن عثمان الاحمر، ازش درخواست میکنه که این کتاب این دو نفر رو بهم بده. فلما اخرجهما، وقتی که اون جناب وشا این دوتا کتاب رو بهش میده، حالا یا مثلا یه استنساخش کنه بهش بده، یا خود کتاب رو یه نسخه ای داشته بهش بده، به هر طریقی بهش کتاب رو که میده میفرماد که قال احب ان اسمعهما، دوست دارم که اینها رو از شما بشنوم، یعنی پیش خود شما بخونم اینها رو، نه اینکه صرف اینکه کتاب رو بگیرم. اینو شیخ داره به عنوان یکی از مصادیق همون مطلب که به صرف وجود روایت اعتماد نمی کردن، حالا این کتاب ها رو بهش داده، میگم میخوام هم اینها رو نزد خودت بخونم. فقال، قال آی وشا رحمک الله ما اعجلک، اذهب فکتب هما و اسمع من بعد، حالا چرا اینقدر عجله داری؟ برو اینا رو از روشون بنویس. پس انگار اینطوری بوده، این دوتا نسخه، یه نسخه از این کتاب ها رو داشته آیا احمد ابن محمد ابن عیسی، میاد ازشون نسخه هاشو بگیره که بره از روش بنویسه و بیاره. ایشون میگه حالا برو از روشون بنویس، بعدن بیا میخونیمشون. فقال لا آمن الحدثان، من میترسم که حالا این کتابا رو بگیرم برم از روشون بنویسم مشکلی برام پیش بیاد، بمیرم، مرضی حاصل بشه، هر طوری، خب میترسم الان، اما همین الان که تا اینجا اومدم، خدا توفیق داده اومدم اینا رو از شما گرفتم و مشکلی نیست، همین الانم هم بتونم اینها رو بشنوم از شما. فقال و شاء میفرما، لو علمت ان الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه، اگه من میدونستم احادیث این مقدار خواهان داره و اینقدر آدمای این شکلی پیدا میشن که دنبال احادیث میگردن، لاستكثرت منه، یعنی طلب بیشتر میکردم این احادیث و احادیث بیشتری جمع میکردم و مینوشتم و پیگیری میکردم. فانی قد ادرکت فی هذا المسجد 900 شیخ، من تو همین مسجد 900 شیخ رو درک کردم، که اینجا حدیث میگفتن کلون یقول حدثنی جعفر ابن محمد، همه اینها از آقا امام صادق روایت نقل کردن، که خیلی از روایات رو موقع میگفتن توی این مسجد و بحث میشده و ایشون اونها رو جمع آوری نکرده و میگه اگه میدونستم اینقدر طلب در مورد اینها وجود داره این کار رو انجام میدادن. خیلی خوب، نظرم حالا برای این جلسه همین مقدار کافی، تا انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.